امام حسین علیه السلام، وقعت التحف و مقتل جامع سید الشهدا.
حادثه تاریخی وقتی حامل درس است، گذشت زمان تأثیری ندارد، باید از اون درس گرفت.
پاسخ همه سوالات خود را از منابع ارزشمند مرتبط با عاشورا و حادثه عظیم کربلا دریافت نمایید.
329-10-551 با پیشماری 0-25.
شنونده عزیز با شماره 0-919 و چهار شماره آخر 0-119 سوال کردند: آیا حضرت فاطمه علیها السلام در خطبه فدکیه اشاره ای به نسب امیرالمؤمنین به خلافت توسط پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نمودند یا نه؟ ضمناً از برادران اهل تسنن شنیدم که عنوان زهرا را به کار نمیبرند و میگویند این لقب متأخراً توسط شیعه به کار رفته است. آیا منابع اهل سنت به این لقب اشاره ای دارد؟
خب، سوال دو بخشه. درباره خطبه از زهرا سلام الله علیها، تعبیر فدکیه دقیق و کامل نیست، چون این خطبه بیش از اینکه به فدک اشاره داشته باشه، درباره توحید و امامت و مسائل مهم اعتقادیه. حالا من اشاره میکنم محتوای خطبه رو، حجمش هم در منابع با یه کم و زیادی نقل شده، اما محتوای کلیش مشتمل بر حمد و ثنای الهی است، توحید و یادآوری نعمت‌های خداوند، نبوت پدرشون رسول خدا، ذکر آثار و برکات بعثت پیامبر. بعد درباره قرآن مطالبی دارن از زهرا سلام الله علیها در این خطبه مهم، آثار ایمان و اخلاص و انجام واجبات الهی رو بیان می‌فرمایند، امر به معروف و نهی از منکر در این خطبه اشاره میشه. خب خطبه نسبتاً طولانیه، هشدار به مردم درباره رفتارهای خلاف دستور پیامبر که بعد از ایشون اتفاق میفته و ظهور فتنه و نفاق بعد از پیامبر و پیروی از شیطان که چرا شما اینطور شدید و دچار فتنه شدید، دچار نفاق شدید و از شیطان پیروی کردید. و حالا سوال شنونده عزیزمون، یادآوری همراهی علی علیه السلام با پیامبر در لحظات سخت، و آخرش هم شعری خطاب به قبر پدر بزرگوارشون، بحثی هم درباره حقانیتشون در موضوع فدک. این مربوط به بخش اول سوال و خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها. اما درباره لقب حضرت، لقب زهرا که به معنی درخشنده هست و نورانی، در منابع اهل سنت چرا داریم؟ اینکه سوال کردن اینطور نیست. در منابع اهل سنت من چند تا نام میبرم: ابن حبان که متوفا در گذشته 354 هست، قرن 4، ایشون از این لقب یاد میکنه. کتاب الاستیعاب ابن عبدالبر که از صحابه نگاران هست، این کتابش، خب صحابه نگاران یه بخشی درباره زنان، همسران و بیعت کنندگان زن با رسول خدا بحث میکنن، صحابیات به اصطلاح. حالا از زهرا که دختر رسول خداست، جای خود داره، اینها رو هم میپردازن در کتابهای صحابه نگاری. این الاستیعاب از کتاب‌های قدیمی صحابه نگاری هست. ابن عبدالبر مؤلفش در گذشته 463. ایشون هم از این لقب یاد میکنه. مسعودی که معروف هست از مورخان، گرچه گرایش‌های شیعی داره، ولی به هر حال کتابش بر اساس معمول مورخان در موضوع خلفا و دیگر حوادث تاریخ عمومی هست. در گذشته 346، ایشون هم قرن 4 هست، این لقب رو اشاره میکنه. خطیب بغدادی باز از محدثان و مورخان اهل سنت، متوفای 463، و اسطلقابه ابن اسیر جزری در گذشته 630 ایشون هم در همین کتاب صحابه نگاریش ذیل شرح حال از زهرا سلام الله علیها به این لقب اشاره میکنه. و ابن حجر هم در فتح الباری که شرح صحیح بخاری هست و هم در کتاب الاصابه درباره صحابه میگه تلقب از زهرا، حضرت فاطمه بنت النبی به زهرا ملقب هست. و در بین شیعیان هم این که از امام صادق علیه السلام درباره این لقب سوال میشه که به معنی چی هست و امام صادق جواب میفرمایند که نورانیت ایشون هست و پاسخ میدن، این نشون میده که در نیمه اول قرن دوم این لقب شهرت داشته، در محافل شیعه و سنی بوده که چنین سوالی شده.
خیلی ممنون. پس شنونده عزیزمون سوالی که کرده بودن در مورد زهرا، استاد صادقی فرمودن که ما در منابع قدیمی اهل سنت داریم این لقب رو برای حضرت، و در خطبه فدکیه هم در ضمن مباحث مربوط به امامت و مباحث مربوط به حقانیت امیرالمؤمنین میشه اینطور برداشت کرد که حضرت در مورد اون قصب بالاخره حق حضرت علی علیه السلام هم فرمایشاتی دارند. خیلی ممنونم استاد صادقی، فرصتی بگیریم از اتاق فرمان و در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم.
پرسمان تاریخی، برنامه‌ای برای پاسخ به سوالات تاریخی شما.
ملت‌های خودتون را بیدار کنید و تاریخ صدر اسلام را برای اونها بخوانید و کوشش‌های اونها را برای اسلام و مسائل ایران را در اونجا منعکس کنید.
با حضور تاریخ پژوهان و اساتید برجسته تاریخ اسلام، حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری،
امیرالمؤمنین سلام الله علیه چنان که اون حضرت پیش بینی و پیشگویی فرمود،
و حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصطفی صادقی.
در یک مقطع خاصی با اینکه پیامبر در بخشنامه‌اش می‌فرمود هیچ وقت این کار را،
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت، موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
شنونده عزیزی با شماره تلفن 0919 4 شماره آخر 3767 سوال کردن. سلام، خدا قوت، ممنونم از برنامه خوبتون. قبر واقعی مادر امام سجاد علیه السلام بی بی شهربانو کجاست؟ استاد صادقی در خدمت شما هستیم.
خب سوال شنونده عزیز به جهت این هست که قبری منصوب داریم در شهره که نسبت داده میشه به بی بی شهربانو، معروف اینجوری هست، ولی خب خیلی هم میدونن که این قبر نسبتش به شهربانو مادر امام سجاد و همسر امام حسین علیه السلام درست نیست. محدث نوری و مرحوم شاه عباس قمی و محققان این رو قبول ندارن و بیان کردن این مطلب رو. خب این روشنه، اما اینکه شهربانو قبر اصلیش کجاست، قبر واقعیش، واقعیش اینه که ما اطلاعی از قبر ایشون نداریم. کلن اطلاعی از محل قبر مادر امام سجاد نداریم. این که به دو گونه من مطرح کردم، چون بحث هست که اصلا شهربانو مادر امام سجاد هست یا نه، خود همینم محل بحثه. خب بله، مشهور این است که کتب مختلف حدیث و تاریخ از قدیم، از منابع اولیه، از قرون اولیه میگن که مادر امام سجاد خانومی به نام شهربانو هست، ایرانی هست، دختر یزدگرد پادشاه ایران هست، حالا به اختلاف تعابیر، ولی این خیلی مشهوره و در منابع متعدد قدیمی گمانم حتی مثلا در کافی، بسائر الدرجات، یعقوبی، مورخان معروف، خیلی مشهوره این مطلب. به خاطر همین رد و نقد اون یه مقدار معونه میبره و هر کسی نمیتونه نقد کنه. با این حال نسب شناسان برخی نقد کردن اون رو، یعنی حالا این که عرض میکنم این مقدار مشهورم هست، ولی خب در واقع مشکلی رو ایجاد نمیکنه که ما حالا درباره مادران ائمه اینکه چه کسی باشه. خب شاید اولین نفرهایی که بحث کردن ابن عنبه هست در قرن 8 و 9 که ایشون تردید میکنه. خب نسب شناسه در کتاب عمدت الطالب و در دوره‌های اخیر شهید مطهری و دکتر شهیدی این نظر رو قبول ندارن. من اجازه میخوام که چند کلمه ای از سخنان مرحوم استاد شهید مطهری رو در این مورد بخونم، چون موضوع خب خیلی مشهور هست، اما مرحوم شهید مطهری به جهت این رو رد میکنه. جهتش هم این هست که عده‌ای تشیع رو، خواستگاه تشیع رو برمیگردونن به این که چون مادر امام سجاد علیه السلام ایرانی هست، میخوان چنین نسبتهایی بدن و امثال شهید مطهری این رو به تفتون دریافتن و محققانی که در موضوع تاریخ تشیع کار میکنن این رو بهش توجه دادن. عبارت شهید مطهری این هست، من اجازه میخوام که بخونم: مشکل اساسی این موضوع در خواستگاه تشیع است. ایشون میفرماید که ازدواج امام حسین علیه السلام با شهربانو دختر یزدجرد و تولد امام سجاد از شاهزاده خانوم ایرانی و انتصاب ائمه بعد از ایشان به خاندان سلطنتی ایران بهانه‌ای به دست عده‌ای مغرض داده که اعتقاد شیعیان به ائمه اطهار را از بقایای اعتقاد قدیمی ایرانیان به فره ایزدی پادشاهان ساسانی بدانند، یعنی تشیع رو ایرانی بدونند، در صورتی که ما میگیم تشیع طرفداری از اهل بیت است، مکتب اهل بیت است، از مدینه، از محل خود اهل بیت و ائمه بعد از رسول خدا و از رسول خدا شروع میشه و بعد هم از کوفه بعد عده‌ای آمدن به ایران، ولی متاسفانه عده‌ای مانور میدن و یکی از دلایلشون هم همین بحث شهربانو هست. شهید مطهری به این مسئله توجه دادن. به هر حال این یه بحث دامنه داریه. البته ما کسانی رو هم داریم مثل مرحوم مهدوی دامغانی، کتابی نوشته شاه دخت والا تبار. حالا این بحث دامنه داریه که و همچنین سرکار خانم طیبی درباره این که نه همه ایشون بوده، شهربانو بوده. خب ما روایات هم زیاد داریم، روایت و گزارش تاریخی ما، یعنی در کتاب‌های حدیثی و در کتب تاریخی زیاد داریم. و این که شنونده عزیزمون میپرسن که قبر واقعیش، حالا این قبری که در ری هست که منسوبه، اما این که قبر واقعیش هم کجاست واقعا نمیدونیم. مادر امام سجاد علیه السلام رو غزاله گفتن، اگر درست تعبیر بکنم، حالا با تشدید یا بدون تشدید. سلافه باز اگر تعبیر دقیق باشه، حرار، یه اسمای اینجوری هم گفتن در منابع که به هر حال کنیز بوده. این مشخصه که ام ولد یا همون به قول خودمون کنیز بوده. این بحثی نیست.
شهیدی هم همین بحثو داره استاد صادقی که ام ولد میدونن ایشون مادر امام سجاد علیه
السلام. که این هم هست، همه گفتن موقع تولد امام سجاد علیه السلام از دنیا رفت. حالا اگر تولد امام در مدینه باشه که مشهور همینه، البته یه احتمالی هست که اون زمانی بوده که امام حسین علیه السلام همراه پدر بزرگوارشون امیرالمومنین در اون چند سال حکومتشون در کوفه بودن، و یک احتمال ضعیف البته اینه که امام سجاد علیه السلام اونجا متولد شده باشه. مرحوم دکتر شهیدی در کتاب علی ابن الحسین امام سجاد این بحث رو میاره، ولی خب مشهور همینه که در مدینه به دنیا آمدن، تولدشون اونجاست. به هر حال
اگر استاد مبنا این فرمایش باشه که در مدینه امام سجاد علیه السلام متولد شدن و مادر هم موقع تولد از دنیا رفتن، شاید بشه این احتمال مثلا دفن در بقیع رو،
همین رو میخوام عرض کنم. بله دقیقاً همین رو میخوام بگم که قاعدتاً باید در بقیع باشه. بقیع هم خیلی از بزرگان و خاندان اهل بیت در اونجا دفن هستن که ما اطلاع زیادی نداریم متاسفانه از بین رفته آثار و اینا.
پس بحث حضور در کربلا رو هم استاد صادقی با فرمایشات شما دیگه منتفی شده.
بله میدونیم. این کاملا منتفی، اصلا معنی نداره وقتی ایشون در، حالا هر کس که بوده باشه مادرشون، در موقع تولد ایشون یه چیز مشخصیه که همه مورخان گفتن در موقع تولد امام سجاد مادرشون از دنیا رفته و بعدر خانومی که ایشون رو سرپرستی میکرده مادر بهش میگفته، اما مادر واقعیش نبوده و حتی بعضی ها میگن احترامشو داشته، قضا دست دراز نمی کرده روبرویشون. این بحثایی که در مورد احترام امام سجاد علیه السلام به مادرش میگن مادر واقعیش نیست، ام خطاب میکرده، اون رو مادر خطاب میکرده به جهت اینکه بعد از تولدش خب سرپرستیشو کرده. نکته آخری که میخوام عرض بکنم که گفتید در کربلا بوده یا نه، فقط در مناقب ابن شهر آشوب یه منبع دوره میانی قرن ششم اومده که شهربانو، حالا ایشون تعبیر شهربانویه داره، خودش رو بعد از جریان شهادت امام حسین از ناراحتی در فرات انداخت. خب این مطلب درست نیست، ایشون اصلا در کربلا حاضر نبوده و خب متاسفانه در مناقب ابن شهر آشوب مطالبی گاهی اومده که با تاریخ سازگاری نداره و اینکه ایشون خودشو در فرات بیاندازه اصلا درست نیست. ولی خب از این کتابم حالا زیاد نقد میشه، باید روایاتش رو بررسی کرد. عزیزانی که مطالب این کتاب مناقب ابن شهر آشوب رو نقل میکنن با توجه و احتیاط نقل بکنن. این مطلب هم درست نیست و در کل ما اطلاعی از قبر مادر امام سجاد متاسفانه نداریم.
خیلی ممنونم استاد صادقی، همراه شنوندگان عزیز برنامه‌مون خیلی استفاده کردیم از صحبت‌های عالمانه شما و خیلی مطالب امروز هم یاد گرفتیم. هم شما رو هم شنوندگان عزیز برنامه‌مون رو به خدای منان می‌سپاریم تا برنامه بعد. خدا یار و نگهدارتون.
عالم ز نور آل محمد منور است، این جلد در سراسر گیتی چو کوثر است. عالم ز نور آل محمد منور است، این جلد در سراسر گیتی چو کوثر است.
در سال گذشته ما شعار جهش تولید با مشارکت مردم رو مطرح کردیم که این برای کشور لازم بود، بلکه به یک معنا حیاتی بود.
ایرانی،
ایرانی، حیات ایران در گرو حضور توست.
امسال هم مسئله عمده ما مسئله اقتصاد،
مشارکت و سرمایه گذاری با من و تو،
برنامه ریزی دقیق و دلسوزانه با مسئولان.
بایستی حتما هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن
تا باز شود گره های کور اقتصاد
و جانی دوباره بگیرد
ایران عزیز.
ایران عزیز.
کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند.
و امسال سال 1404
چهار امسال سرمایه گذاری برای تولید که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
سرمایه گذاری برای تولید،
رمز حیات ایرانی آباد.
ایرانی آباد.
ای چکاد سرفراز سر بلند آزاد ایران، ای حصار
دوباره با ستاره همزاد ایران، ای دیار خرم اماره آباد ایران، ای ستیغ سرکشیده از کمند بیداد ایران.
صدای ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی،
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
گل بود و هرچه گفت چنان شعر ناگفت، گل بود و هرچه گفت چنان شعر ناگفت، خوشبوتر از بهار چو عطر گلاب گفت، خوشبوتر از بهار چو عطر گلاب گفت، هر صبح از دریچه ایمان و بندگی با ما حدیث روشنی از آفتاب گفت، با ما حدیث روشنی از آفتاب گفت، حدیث آفتاب.
سخنرانی حضرت امام رحمت الله علیه در تاریخ 21 فروردین ماه 1362 هجری شمسی با موضوع ضرورت دفاع از کشور در مقابل دشمن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من از برادران تشکر میکنم که در اینجا تشریف آوردید تا از نزدیک خدمت شماها برسم. زحمات شما برادران و کمیته موجب قدردانی است که در اون وقتی که اول انقلاب بود و پیروزی انقلاب بود و طبع هر انقلاب یک شلوغی های و بی امنی های هست، شماها به حمد الله توانستید شهرها را امن کنید و تسلط پیدا کنید بر شهرها از جهت امنیت، و از اون وقت تا کنون هم با برادران سپاهی خودتون، ارتشی خودتون، همه خدمتگزار به اسلام و به کشور عزیز خودتون بودید، و این امری است که پیش خدای تبارک و تعالی ثبت است و امیدوارم که تا آخر هم این امر استدامه پیدا بکند و در درگاه خدای تبارک و تعالی نام شما ثبت بشد با نام کسانی که در صدر اسلام برای پیروزی اسلام خدمت کردند. اونچه که معلوم است و شما همه میدانید، ما امروز در حال دفاع هستیم. گو که تبلیغات خارجی بر ضد ما هر چه باشد، لکن شما میدانید که الان بعضی از شهرهای ما و بعضی از زمینهای ما در دست دشمن است و شهرهای مرزی ما هر روز در زیر توپ‌های دوربرد و موشک‌های دشمن است و ما بر همه ما واجب است که دفاع کنیم از کشور خودمون و دفاع این است که ما دشمن را تا اونجا برسانیم و برانیم که نتواند با موشک‌های خودش شهرهای ما را بکوبد. رفتن در خاک عراق نه هجمه به عراق است، دفاع از اسلام و کشور اسلامی است. نظیر این که اگر یک کسی در خارج منزل شما به ایستد، از داخل خانه خودش سنگ پرانی کند و موجب خسارت جانی و مالی بشد، اگر شما وارد بشید در منزل او، شما هجمه نکردید به او، شما میخواد دفاع کنید از خودتون. ما هیچ وقت بنای هجوم به یک کشوری نداریم، ما بنای دفاع داریم از یک متعدی و از یک هجمگر و از یک خدا نشناس که در خارج وقتی نتواند در داخل وارد بشد و کاری بکند، با توپ‌های دوربردشون و موشک‌ها از خارج از جاهای دور می‌اندازد و کشور ما را ویران می‌کند و عزیزان ما را می‌کشد. ما در حال دفاع هستیم. او که این تبلیغات خارجی میگن که نه شما وارد شدید در کشور دیگری، از اول جنگ تا حالا که اونها وارد بودند صحبتی نبود، حرفی نبود، اشکالی نبود، نه در سازمان ها و نه در رسانه های گروهی. امروز که ما برای دفاع از خودمون میخوایم این را تا جایی ببریم که نتواند به ما خسارت وارد کند، ما هجوم کردیم به عراق. طبع اونهایی که تبلیغ بر ضد اسلام میکنند همین است. بنابراین ما چون مدافع هستیم، بر همه ما یک امر واجب است. منتها هر کسی دفاع را به یک نحوی باید بکند. کمیته ها به حمد الله در داخل دفاع می کنند و در مرزها هم هستند و در جبهه ها هم هستند. پاسداران هم همینطور، ارتشی ها هم همینطور. و این برای این است که ما یه ارتش جدای از سپاه و سپاه جدای از کمیته و کمیته جدای از بسیج و همه اینهای جدای از اشاعر نداریم. ما یه برادرهایی هستیم که اسمایشون مختلف است لیکن ارواحشون یکی است. چند تا برادر که هر کدوم اسم دارن، اسمشون مختلف است اما گروه های مختلف نیستن، برادرند. گروه های ما اسمایشون مختلف است، بسیج است، سپاه است، ارتشی است، کمیته است و امثال اینها، لکن روح اونها یکیست، وحدت عقیدتی، وحدت ایمانی دارند و این سبب شده است که شما ها توانستید این همه قدرت های بزرگ را بشکنید و در مقابل تمام قدرت ها در عالم بایستید. و تا این روح برادری محفوظ است و کمیته نمیگد من در مقابل ارتش، ارتش نمیگد من در مقابل سپاه، سپاه نمیگد من در مقابل دیگران، تا این روح محفوظ است شما هم محفوظید و من امید